عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 64.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. خب این سومین جلسه در سال جدیده که با توجه به فرمایشی که از امام صادق علیه السلام در رابطه با دعای لحظه تحویل سال به ما یاد دادن، درس‌های عملی و اخلاقی که از این ذکر لسانی میشه آموخت. امام علیه السلام این توجه رو به ما میدن که اگر در بهار طبیعت شرایط جوی، اوضاع زمانه و مکانی به گونه ایست که موجوداتی که قدرت تحول دارند باید تحولشون رو آشکار کنن. مثال زدم، مثلا یه درخت خشک، یه درخت زنده، یه درخت کاشته شده در باغچه، یه میله و پایه آهنی کاشته شده تو باغچه. این میله آهنی بهار باشه، تابستان باشه، پاییز باشه، زمستان باشه، باران بباره، باران نباره، یخبندان بشه یا هوا بسیار معتدل و جالب باشه، عکس العملی که از این میله آهنی ما انتظار داریم چیه؟ هیچ. چون یه شیء است، قدرت و نیرویی که بتواند از اوضاع استفاده کند و در خودش یک تحولی رو یا بروز آثاری رو داشته باشه نداره. لذا هیچ کس هم در این عالم همچو توقعی رو از اون میله آهنی کاشته شده نخواهد داشت. ولی اگر یه درختی رو تو باغچه کاشتیم، زمستان ما توقع برگ و گل نداریم، ولی وقتی بهار شد، طبیعت تغییر کرد، میبینیم که جوونه نزد، گل نداد، شاخه های جدید توش پیدا نمیشه، نمیگیم چی شده؟ چرا؟ از یه مهندس کشاورزی سوال کنیم، از یه کشاورز با تجربه بپرسیم چه مشکلی در این درخت پیدا شده؟ چون اگر بهار است یعنی فضا مناسبه، این درخت هم که زنده است، حیات نباتی داره، پس آثار حیات نباتی باید در این پیدا بشه، یعنی یه حالت جدید. خب حالا این اگر در طبیعت، امام علیه السلام میفرمایند شما وقتی طبیعت رو دیدید داره حالی به حالی میشه، این ذکر رو با خودت به زبان بران، ولی منظور لغلغه زبان نیست، توجه به مفهوم این ذکره، یعنی همراهی ذکر با فکر و ملک شدنش در دل، که چی؟ یا مغلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. یه نکته این که حال ما به احسن حال برسه، یعنی ما موجودی هستیم که تحول پذیریم، ما مثل اون میله کاشته شده تو باغچه نیستیم، ما مثل اون درختیم. اگر برای درخت بهار شد، باید حالی به حالیش پیدا بشه. برای ما انسان‌ها بهار تحول بخش چیه؟ این یه نکته است که هنوز هیچی نگفتم. در حالات مرحوم شیخ حسن علی نخودکی این کتابی که پسر ایشون مرحوم آقای مقدادی نوشتن، نشان از بی‌نشان‌ها، ممکنه خیلی از شماها خونده باشید. در اون کتاب این مطلبی که الان عرض می‌کنم چاپ شده، نوشته شده دیگه، در دسترس همه هست. گفت شخصی خدمت مرحوم آشق حسن علی نخودکی رسید. خب آشق حسن علی کسی بود که خودش متحول شده است و متحول می‌کند، چون خفته را خفته کی کند؟ بیدار. کسی که خودش تکون نخورده باشه که نمیتونه کسی رو تکون بده. کسی که خودش بیدار نشده باشه که نمیتونه دیگری رو بیدار کنه. لذا شیخ حسن علی خیلی ها رو متحول کرد، خیلی ها رو دگرگون کرد. خب شخصی خدمت ایشون رسید، راجع به یه مطلبی درخواست کرد. ایشون فرمود زمستان است، گل نمیشود پرورش داد مگر در گلخانه. اینو خواستم شاهد برای اون عرضم به کار ببرم. منظور چیه؟ اگر گل یه وقت بوته گل خشکه، بعضی گلایی هستن، گلدونایی که مثلا یه سال بیشتر عمر ندارن، گلشو داده، الان سرسبزیش هم نشون داده، بعد خشک شده، خب میکنیم این دوزی دور، میگه گل دیگه تو این گلدون باید برای سال دیگه بکاری. ولی اگر پیاز این گل هنوز زنده است و توی این گلدونم وجود داره، اما زمستانه، خب شرایط برای بروز اون قوه نیست، ولی بهار شد بازم برگ نمیده. اینجا میگیم که اوضاع خارجی مناسبه. اوضاع خارجی فضا، جو، هوا، رطوبت، گرما، سرما. اما این درونش مرده است. چون درون مرده است، اوضاع مناسب بیرونم روش تأثیری نداره. ولی یه وقت درون زنده است، مثل این پیاز رشد زنده، این بوته مثلا گل لاله، ولی اوضاع بیرونی مناسب نیست، مثل زمستان بسیار سردیه. میگه به مرحوم شیخ حسن علی گفت چیزی به ما بگو، رازی، رمزی، ذکری، فلانی. فرمود زمستان است، گل نمیشه پرورش داد. یعنی اوضاع خارجی اوضاع بدیه، شرایط محیطی که در او داریم به سر میبریم، جب و شرایط شرایطی نیست که اون استعداد در درون شکوفا بشه، مگر در گلخونه. زمستان است، گل نمیشه پرورش داد مگر در گلخانه. یعنی اگر زمستان شما گلخونه درست میکنید، مثلا سرمای زمستان نمیذاریم پیاز رشد کنه، شما یه گلخونه درست کردید، مانع اون سرما میشید، یه بهار مصنوعی تو گلخونه درست میکنید. اون بهار مصنوعی ساخته شده دست شما باعث میشه که اون استعداد رویش پیدا کنه. یه وقت ما بهاری که استعداد انسانی ما را شکوفا کند هست، محضر امام علیه السلام، محضر معصومه، محضر اولیای الهی و عالمان ربانی است که انسان هر گوشه‌ای نگاه میکنه یک چهره برجسته اونچنانی. مثلا یه زمانی تاریخ نجف رو بخوانید، کیا بودن، چه کلاس هایی بود، چه درس هایی بود. یه زمانی تاریخ حوزه علمی قم رو بخونید، چه شخصیت هایی، چه جلسات. همین تهران را مثلا چه افرادی بودن، چه کلاسایی داشتن، چه جلساتی داشتن. به یه معنی جو و فضا و محیط و اطراف همش مثل بهاری بود که حالا اگر بعضی انسان ها جوانه شخصیت انسانی از دنیای وجودشون آشکار نمیشد، اینا دیگه مثل این که اون استعداد مرده بوده. یه حدیث از امیرالمومنین علیه السلام بخونم، خیلی قشنگه، در غرر الحکم: ان بذل عقول من الحاجت الى الادب كما يزمع الزرع الى المطر. ان بذل عقول، یعنی منظورم حیوانات نیست، گیاهان نیست، جمادات نیست، انسانها. ذل عقول که آدمان، ان بذل العقول همانا دارندگان اندیشه، انسانها، من الحاجت الى الادب، حاجتی که به تربیت شدن دارن، به مربی دارن، مربی بیاد ادبشون کنه، تربیتشون کنه، پرورششون بده. ان بذل العقول من الحاجت الى الادب کما، مثل، مانند، همان گونه است که یزمع و زرع الالمتر، ساد تینزین، یزمع او آخرش همزه، یعنی آتش شدید، تشنگی فراوان. زمعان تشنه. یزمع و زرع مثل آتش زراعت کاشته شده، دانه کاشته شده، علل مطر، به آب باران. عجب تشبیه قشنگه. دقت کنید، من تشبیه رو اول پیاده کنم، بعد برگردم مجددن روایت رو بخونم، بعد ارتباطش رو با بحث بگم. دقت کنید، شما الان یک زمان این زمین شورزار از سنبول بر نیارد، در او تخم عمل زایه مگردان. این زمینه زمینه کشاورزی نیست. خب ایچ، یه زمان زمین زمینه کشاورزی خوبیه. بذری که من دارم در اینجا میکارم، بذر خرابه، بذر فاسده. میگه زمین رو معطل نکن. یه وقت میگه زمین شوره سنبول بر نیارد، در او تخم عمل زایه مگردان. این زمین مناسب نیست، بذر رو نفله نکن. یه زمان زمین خوبه، بذر بده. میگه زمین رو معطل نکن. حالا یه زمان زمین خوبه، بذرم خوبه، باران نمیباره. حالا این زمین مناسب، بذر مناسب رو تو این زمین پاشوندید، نیازی که این دانه کاشته شده به آب باران دارد، تا زمین که میتونه بذر رو پرورش بده، بذرم استعداد داره، فاسد نیست، نمرده، ولی بارون میخواد. این بارونه بیاد، گندمای دیمو دیدین که میگه گندم کاشتم، زمینم هم زمین خوبیه، گندم اصلاح شدم، رفتم تهیه کردم، ولی امسال بارون نبارید، من حاصل ندارم. این دانه کاشته شده از درون نیاز به بارش باران از بیرونه تا جوانه بزنه بیاد بالا. یه زمان مثلا یک مربی، یه استاد، یه عالم ربانی، یک شخصیت معنوی، این میگه که آقا این فضا و جو و جمعی که من باید با اونها کار کنم مثل زمین شورزاره، توی فضا نمیشه کار کرد، من باید یه فضای دیگه ای درست کنم، با قول مرحوم شیخ حسن علی گلخونه درست کنم. به همین جهت برخی از بزرگان در سیستم تربیتیشون به برخی از شاگرداشون می‌فرمودند اگر می‌خواهی تحت تأثیر تربیت ما باشید، باید هر کتابی رو نخونید، هر فضایی رو رفت آمد نکنید، تو هر جوی نرید. چرا؟ چون خونسا می‌کنه، زحمت منم هدر میره، زحمت خودتم هدر میره، باید یه حالت گلخونه‌ای درست کنید. یه وقت میاد اون مرد الهی، اون عالم ربانی، میگه فضا فضای خوبیه، جو جو مناسبیه، ولی این فرد اون استعدادو نداره. مثل اون دانه کاشته شده که میگه دانه استعدادش مرده است، این بذر خرابه، حیفه که ما نیرو صرف کنیم. یه وقت بذر مساعد هست، زمینم مناسب، مربی نیست، سینه مالامال درد است، ای دریغا مرهمی. حافظ میگه جان ز تنهایی به لب آمد، خدایا همدمی. اون همدمی که تنهایی جان انسان رو پاسخ بگه، و اون مربی که بیاد از بیرون اون باران رحمت، ادب و تربیت و پرورش رو ببارانه که این دل جوانه بزنه بیاد بالا. حالا این نکته بهارکیه، باران این بهار چیه، این هنوز هیچی بحث نکردم، اینو ادامه بحثه. ولی قبل از این مرحله داشتیم اینو میگفتیم، اگر بهار شد، که حالا اون بهار دل ما چیه اجازه بدید بعد بهش برسیم، اگر بهار شد مثل بهار طبیعت، درخت جوانه میزند، میله آهن جوانه نمیزنه. خب درخت حیات نباتی داره، حیات نباتی عامل جوانه است، عامل جوانه شخصیت انسانی ما انسانها چیه که به او توجه کنیم، که اگر اون در ما مرد، مثل حیات نباتی در درخت مرد، اگر حیات نباتی در درخت مرد، درخت رو از باغچه میکنن، تو تنور میسوزونن، میگن دیگه به درد هیزم فقط میخوره، دیگه به درد یک درخت تو باغچه نیست بهش آب بده، کود بده، باغبان بیاد هرس کنه و سمپاشی کنه و رسیدگی بکنه. اون درخت وجود انسان را که باغبانهای انسانی براش وقت میگذارن کیانن؟ اجازه بدید از قرآن یه استفاده بکنم. شما با این مثال بگم وارد اون بحث بشم. شما میگید که الان توی این باغچه درخت هست، آب یه سرمایه است، باید بدم که درخت رشد کنه. کود یک هزینه میبره، باید بدم که درخت رشد کنه. خود خاکم یه سرمایه است که من دارم معطل این درخت میکنم، ولی میارزه. چرا؟ چون این درخت داره استفاده میکنه، میاد بالا. ولی اگر دیدم آبو بدم، کودو بدم، خاک معطل کنم، درخت هیچ عکس العملی نشون نمیده، میگه خب چرا سرمایه را هدر میدی؟ این کارو نکن، این درختم بکن بنداز دور. چرا قرآن کریم نسبت به بعضیا میفرماید سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم فهم لا یؤمنون؟ آب و کود بدی ندی، به این تعبیر سمپاشی بکنی نکنی، زحمت براش بکشی نکشی، هیچ فرقی نمیکنه. متشکرم. لا یؤمنون، اینا که نمیپذیرن، اینا که تو راه نمیان. به همین جهت است که برای بعضی قرآن کریم میفرماید صمم بکمن عمیون فهم لا یرجعون. اینا کر و کور و لالین که دیگه بازگشت نخواهند داشت، دیگه تحت تأثیر قرار نخواهند گرفت. خب چه چیزی باید در انسان باشه که این تأثیر را بپذیرد و اون چیز در چه صورتی تأثیر نمیپذیره؟ قرآن گفت قلوب و ابصار، روایت هم فرمود قلوب و ابصار. دعای حضرت هم شروعش یا مغلب القلوب و الابصار. ببینید کلام معصوم حساب داره. این اصل کلی رو در جمیع موارد کراراً با هم بحث کردیم که همیشه برای اصلاح یا افساد، هر دو، برای اصلاح یک امری، برای فاسد کردن یک امری، به علت بپردازیم اساسی تره تا به معلول بپردازیم. بدن یک انسان آثار بیماری داره، میخوایم اصلاحش کنیم، آقا علت بیماری رو پیدا کنیم، اول علت رو از بین ببریم. یا میخوایم یه انسان رو بیمار کنیم، علت بیماری رو در او ایجاد کنیم، دیگه هر گوشه بدن یه مشکلی از خودش ممکنه نشون بده. علت این که انسان متحول میشود قلب و بصر منقلبه. علتی که انسان منقلب نمیشود قلب و بصر غیر منقلبه. لذا امام صادق برای اینکه حول حالنا الى احسن الحال رو آخر این ذکر به ما یاد بده، اولش فرمود یا مقلب القلوب و الابصار، ای کسی که دلها رو دگرگون میکنی، دلو دل میکنه، دلو متحول میکنه، دلو تکون میده، دل یه حالت خاصی پیدا میکنه. بصر اینجا منظور چشم سر نیستا، اون دریافتی که از ناحیه حواس به انسان دست میده. یه مثالی رو برخی از حکما زدن، من این مثال رو عرض بکنم. یکی از حکما میگه که حواس را برای جاسوسی عقل آفریدن و عقل را برای جاسوسی دل. حرف قشنگه. حواس را برای جاسوسی عقل، جاسوس کارش چیه؟ بره مطالبی که خیلی هم سخته یواشکی این ور اون ور پیدا کنه، بیاره بده به اونی که میخواد روش نظر بده. معمولا عوامل جاسوسی خبرها رو برای بالادستاشون میگیرن دیگه. میگه بالادست حواس عقله، حواس باید بره بگیره، بیاره بده به عقل، عقل را برای جاسوسی دل، عقل به دل بده. بحثی که جلسه قبل کردم خدمتون، آیاتی در قرآن می‌فرماید که خداوند اگر یبین آیاته، یبین الله آیاته، خدا آیاتش رو تبیین می‌کند، بیان می‌کند، یا فقصص القصص، قصص رو بیان کنید، لعلهم یتفکرون لعلهم یتعقلون. هم بحث تفکر رو روی این آیات مطرح کرد، هم بحث تعقل رو. یعنی چی؟ یعنی اول مرحله عقل، بعد مرحله دل. تو مرحله عقل وقتی شما یه چیزی رو میبینید، یه چیزی رو میشنوید، یه چیزی رو مشاهده میکنید یا یه واقعه تاریخی رو برای شما نقل میکنند، چقدر عقل را متمرکز اون مطلب میکنی، روی اون مطلب بیاندیشی که میشه تفکر. حالا که داری روش میاندیشی چقدر دقت میکنید که نتیجه گیری درست از این اندیشه کردن بکنی که بشه تعقل، تفکر، تعقل. خب بعضی اصلا اندیشه نمی کنند، اصلا ذهنشو متوجه این مطلب نمی کنه. مثلا آقا یکی از مستحبات اینه که انسان وقتی مکه مشرف میشه، چه حج تمتع چه عمره، اگر حال قرآن خوندن نداره، حال نماز مستحبی خوندن نداره، حال مثلا طواف مستحبی نداره، کارهای دیگه‌ش هم تموم شده، بشینه کعبه رو نگاه کن. چرا مستحبه؟ این نگاه، نگاه سطحی است یا نگاهی است که جاسوس عقل بشه؟ نگاهی که جاسوس عقل. یعنی چی؟ خبر بگیره بده به عقل. چه بگیره؟ کعبه نشان است که ره گم نشود. حاجی احرام دگر بند، ببین یار کجاست. یا نگاه میکنه به دیوار کعبه، به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادم، که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی؟ شما میدونید در حال احرام وقتی میخواید طواف کنید، اگه داخل کعبه باشی طوافتون باطله، طواف باید بیرون کعبه باشه. یه رازش اینه، به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادن، گفتن نمیتونی بیای تو خونه، باید بیرون خونه طواف کنی، که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی؟ نگاه میکنی خب این که سنگه، این که چاردیواریه، درون و برونش کنایه از چیه؟ بعد هجر اسماعیل کنارش قرار داده. هجر اسماعیل چی میگه؟ میگه هجر اسماعیل جزء کعبه است؟ نه، ولی در طواف حکم داخل کعبه رو داره. یعنی چی؟ یعنی اگه در حال طواف همونطوری که داخل کعبه باشی طوافت باطله، باید بیرون کعبه دور بزنی، اگه داخل هجر اسماعیل شدی، رد شدی، طوافت باطله، باید بیرون هجر. چرا؟ چون اینجا مدفن 70 پیغمبره. یعنی چی؟ یعنی حکم داخل کعبه فانی در راه او شدن است. فانی در راه او شدی، تو محرم شدی، هنوز محرم نشدی، محرمی، ولی باید محرم شد. هجر اسماعیل، اسماعیل محرم شد، فانی در او. این نگاه حسیه ولی پشتوانه عقلیش این حرم است. محرم خیلی داره ولی محرم چند تا داره؟ در بین این همه محرمی که فریاد میزنن لبیک اللهم لبیک، چند تا صدا میاد قبولت کردم بیا. این حالت باید از حس و عقل شروع بشه. حالا بعضیا تو مرحله حسشونم، حتی اگر حالا محرمم شده داخل کعبه است، میگه مدلای ستون مسجد الحرام معماریش ایتالیایی بود، قطر ستونا چنین و چنان بود، گچبوریا چنین بود، مگه بنا بود حس ما اینگونه نگاه کنه؟ بله، یه وقت شما به عنوان دانشجوی فنی مهندسی برای تحقیق کار معماری مهندسی رفتید، باید این کارو بکنید. اونجا باید حستون این تیزبینی رو داشته باشه، عقلتونم اون برداشت رو. ولی کعبه برای چی رفتیم؟ بگیم لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. اگه به این معنی دارم داد میزنم لبیک، پس نگاه هم باید یه نگاه دیگه باشه، عقلم از این نگاه باید یه برداشت دیگه ای بکنه. خب چرا نمی کند؟ اجازه بدید یه آیه بخونم در ارتباط با این آیه، شاید لازم بشه آیات دیگه ای رم اشاره بکنم، بعد با روایاتی که ببینیم چقدر وقت به ما اجازه میده انشاءالله. سوره مبارکه حج آیه شماره 46، اولم یسیرو فلعرز، آیا سیر نمی کنن در روی زمین؟ سیر برای چی؟ برم بگردم، بگم من اینقدر کشورهای دنیا رو دیدم، شما چند تا رو دیدی؟ برم بگردم یه درسی بیاموزم که پول در آوردن رو بهتر یاد بگیرم. من نمیگم این حرامه، اینا در رابطه با حیات دنیاوی. ما میخوام کار اقتصادی بکنم، میرم 4 تا 5 تا 10 تا کشور رو میگردم، میبینم این نگاه نگاهی است که پشتوانش چیه؟ تحلیل ذهنی راجبه چگونه کار اقتصادی کردن. لذا اگر من به منظور کار اقتصادی 10 تا کشور رو میرم میگردم ولی هیچ نگاه اینجوری نمی کنم، تحلیل اینجوری هم ندارم، وقتی برمیگردم به من نمیگن خب سفرت چه فایده ای داشت؟ خب برای چی رفتی؟ میگم بله خب حالا همجوری گردشی کردیم. حالا قرآن میگه سیر کنید. برای چی سیر کنید؟ افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها، تا براشون یه قلبهایی باشه که به وسیله این قلبها تعقل کنند، گوشایی داشته باشن که بشنون. خب اونجا فرمود ابصار، اینجا فرمود آذان، یعنی حواس، منظور حواس. افلم یسیرو فی الارض و تکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها، دلهایی که به تعقل بپردازه. از این نگاه کردن ها چی فکر میکنه؟ از یه چیزایی که میشنوه چی برداشت میکنه؟ فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. اینا مشکلشون نابینایی چشم سر نیست، مشکلشون نابینایی چشم دله. چشم دلشون باز نیست تا ببینن اون چیزایی رو که باید ببینن، اون چیزایی که باید بفهمن. خب اجازه بدید یه روایت در این رابطه اینو شاید بیشتر توضیح بده. تفسیر نور الثقلین جلد 3 صفحه 508 حدیث از پیغمبر اسلام: اذا اراد الله به عبد خیرا، وقتی یک خداوند اراده بفرماید به یک بنده، به یک عبدی خیر برسونه. روایاتی که نوعاً این جور مطالب رو بیان میکنه شاید جا داشته باشه آدم به این مقدمه دقت بیشتری بکنه که خیر رساننده موردی که باید خیر به او برسد، یا وقت خیر رساننده خیرخواه هست یا جهل داره یا عجز. یه آدم خیلی خوبیه، میخواد خیر برسونه ولی قدرتشو نداره، میگه دستم خالیه چه کنم، نمیتونم کاری برات بکنم، یا دستشم پره بلد نیست، جاهله چگونه خیر برسونه. دوستی معروف خاله خرسه، نمیدونه چی کار کنه. حالا خیر رساننده خداست، نه عجز دارد نه جهل، قدرتش مطلقه، حکمتش هم مطلقه. خب در بین اون چه که او اراده کند به یه عبدی برسوند، خب هر کاری بخواد بکنه میتونه، چرا این کارو میکنه؟ کلا ادامهشو میخونم. اذا اراد الله به عبد خیرن، وقتی خدا بخواد به یه بنده خیر برسونه، خواهی وقت ممکنه بگیم پولشو خیلی زیاد میکنه، علمشو خیلی زیاد میکنه، شهرتشو خیلی زیاد بکنه، قدرتشو خیلی، هیچ اینا نیست. ممکنه کسی پولش زیاد باشه برای شر باشه، ممکنه کسی علمش زیاد بشه برای شر باشه، ممکنه کسی قدرتی پیدا کنه از طریق قدرت بلغزه، اما اون کسی که اگه پول پیدا کرد پول براش خیره، اگه علم پیدا کرد علم براش خیره، اگه قدرت پیدا کرد قدرت براش خیره. این چه کسیه که ریشه خیر را خدا بهش بده؟ در چیه؟ اذا اراد الله به عبد خیرا فتح عین قلبه. ادامهشو میخونم هنوز، عجب قشنگه. فتح عین قلبه، چشم دلش رو باز میکنه. فتح میگشاید، باز میکند. عین قلبه، چشم دلش را. یعنی پس خدا بخواد به کسی خیر برسونه، چشم دلش رو باز میکنه که چی بشه؟ ف، نتیجه باز شدن چشم دل، فرع بر این لطف و خیر رسانی ذات اقدس الهی، فیشاهد و بها ما کان غائبا عنه، فیشاهد و پس مشاهده کند. مشاهده، چون دل کارش چیه؟ دیدن، شهوده. مشاهده کند بها، به وسیله اون چشم باز شده، ما کان غائبا عنه، اون چه که از او غائبه. اجازه بدید یک کمی توضیح بدم، قضیه خیلی مهمه، خیلی مهمه. بعد یکی دو تا روایت میخوام بخونم، اگه برسم با این مقدمه اون روایت معلوم میشه یعنی چی. ببینید، طبق نگرش دینی ما، خب این جلسه جلسه‌ای نیست که ما بخوایم اثبات کنیم قیامت حق است، اینا رو دیگه هممون قبول کردیم، ما داریم نتیجه گیری رو بحث میکنیم. اما اشکالی نداره اگه یه جوونی شک داره قیامت هست یا نه سوال کنه، بحث کنه، اون در جای خودش. خدا حق است یا نه، قیامت حق است یا نه، پیغمبر و امام حق است یا نه، روح حق است یا نه، بله اینا رو میشه بحث کرد. اینقدر آقایون عزیز، خانم های گرامی، اینقدر دلیل داریم، اینقدر دلیل داریم که اگه آدم یک کمی حالش رو داشته باشه و غرض ورز نباشه، مثل آفتاب براش روشن میشه. خدا حق، قیامت حق، پیغمبر حق، امام حق، دوزخ حق، بهشت حق، اینا به راحتی قابل اثبات. حالا به راحتی میگم، یه کمی زحمت داره، ولی اینجوری نیست که حالا اونو بذاریم کنار. ما فعلا در اون مقوله نیستیم، داریم چیز دیگه میگیم. مقوله ای که مورد نظر من عرض کردم، این مقدمه مهمه، دقت بفرمایید، اینه. خب ما همه یقین داریم قیامت حق، و یقین داریم طبق آیه قرآن والآخرتو خیر و ابقا، آخرت بهتره، عالیتره، برجسته تره، و ابقا او دوام داره. و این که تموم میشه که آقا چشم به هم بزنی، آقا یه دفعه فلانی پیر شد. من چند شب قبل یکی از دوستان اصرار کرده بود تو یکی از همین مساجد تهران به مناسبت ایام فاطمیه یه جلسه به ما بدید. گفتم چشم، میام، ولی بی سر و صدا رفتیم. یه عده دوستان فهمیده بودن اومده بودن، من جمله از مسجد اومدم بیام بیرون، یه خانومی اومد گفت که فلانی که دانشگاه شریف درس میداد برادر شماست؟ گفتم نه، خودمم. گفت غیر ممکنه. گفتم چرا؟ گفت من 15 سال قبل دانشجوی شما بودم دانشگاه شریف، امروز تو مسجد اعلام کردن فلانی امشب میاد اینجا. من گفتم که اگه فلانی باشه برم بعد از 15 سال ببینم، ولی شما رو دیدم تو صفحه تلویزیون. گفتم محاله، ایشون انقدر پیر شده. ایشون حتما برادر بزرگترش بود، ایشون برادر کوچیکه. من دنبال همون که استاد ما بود میگردم. گفتم نه، من برادر ندارم، خودم هم اینم. خب آدم به سرعت پیر میشه، به سرعت افتاده میشه، به سرعت تغییر. اینا دنیاست دیگه، خب طبیعیه، تعجبم نداره، همه اینا از ما گرفته میشه. اونی که باقیه آخرت، اونی که... خب اینا رو قبول داریم. پس چرا در مقام انتخاب، میخوام اینو بگم، چرا در مقام انتخاب و عمل چند درصد انتخاب دنیا رو بر انتخاب آخرت ترجیح میدن؟ 99 ممیز؟ نه، انشالله کمتر. چند درصد در عمل، عمل برای دنیاشون بر عمل بر آخرت ترجیح داره؟ آقایون خانم، صادقانه بگم، تو 24 ساعت ما خوراک که برای دنیا ناچاریم، حالا میتونیم برای آخرتش بکنیم، چقدر میتونه قشنگ بشه. خواب را که برای زندگی دنیاوی ناچاریم، ما برای اینکه تو این دنیا زندگی کنیم باید بخوابیم، میتونیم برای آخرتش بکنیم، حالا اون بحث دیگریه. خواب و خوراکی که برای دنیا ناچاریم که کارش نمیتونیم بکنیم. به مقداری که برای زندگی دنیاویم کله بر دیگران نباشیم، که اینم دستور صریح دینه، سعی کنید کله بر دیگران نباشید. یه داستان قشنگی داریم، سعدی نقل میکنه، خیلی قشنگه. پدری تاجر بود، زحمات بسیاری میکشید، پسری داشت. احساس کرد پسری مقدار راحت طلبه، دلش میخواست که پسرم رنج و زحمت در آوردن نون حلال رو بفهمه. سفرهای تجاری سابق هم خب زحمت داشت. یه سفر تجارتی که کاروانی میخواست بره، پسر جوونشو وادار کرد با اون کاروان بره، به کاروانیان هم سفارش کرد که خیلی لیلی به لالایی نذارید، میخوام سختی سفر رو بچشه، ببینه که یه سفر تجاری برای درآمد حلال باید چقدر زحمت بکشه. این یه مقدار رفت، خسته شد، دید خیلی سخته. یه روز توی بیابونی که کاروان ها اتراق کرده بودن، رفت یه کمی بیرون از جمع، دید که یه روبای بی دست پای افتاده، یه شیری یک شکاری رو آورد نزدیکی روبا، خورد تهمندش، و این روبای بی دست پای کمی خودش حرکت داد رفت جلو، از اون خورد. پسر برگشت اومد ادامه نداد. پدر گفت چی شد؟ گفت نرفتم. گفت برای چی؟ گفت من این قضیه رو تو راه دیدم، خدایی که روزی رو اینجور میرسونه. اون روبا بی دست پا بود، شیر مأمور شد غذا رو میخوره، برای او بیاره اونجا بذاره، خب روزی منم میده، من این همه زحمت برای چی بکشم؟ جواب پدر رو ببینید. سعدی میگه پدر گفت بله، ولی من دلم میخواست تو اون شیر باشی نه اون روبا، که بتوانی به دیگرانم برسانی. این در جای خودش درست. حالا بحثی که من دارم چیه؟ ما کله بر دیگری شدن پذیرفته نیست، با اندازه‌ای که میتونیم با تلاشمون رو بکنیم. پس اینم که لازمه دنیاست، چقدر وقت اضافه داریم و در رابطه اون وقت اضافه و این کار، اولا وقت اضافه رو چقدرشو برای خدا میذاریم؟ ما که ناچاریم غذا بخوریم، ناچاریم بخوابیم، ناچاریم برای دنیامون دنبال کار باشیم، خب لااقل یه مقداریشون برای خدا بذاریم دیگه، برای آخرتمون. من که برای آخرتو خیرون و ابقا. امام صادق علیه السلام فرمودن دنیا رو بخوای به دست بیاری بی زحمت نمیشه، آخرت هم بخوای به دست بیاری بی زحمت نمیشه. حالا که بنا زحمت بکشی، خب آخرتی که بهتر از دنیاست برای او زحمت بکش. این حدیث امام صادقه. ولی انسان زیرک میتونه خواب و خوراکش هم به قصد خدا و آخرت بکنه. نوم المؤمن عباده، اکل المؤمن عباده، درآمدش هم به خاطر خدا قرار بده. میشه؟ بله. چگونه بیاندیشد؟ اما حالا منظورم اینه، حضرت فرمودن اذا اراد الله به عبد خیرا فتح عین قلبه فیشاهد بها ما کان غائبا عنه و یشاهد بها ما کان غائبا عنه. یعنی چند درصد الان در کره زمین هستن از همین مسلمانای من و شما که قرآن هم میخونن اعتقاد، بابا قیامت رو کی دیده، کی خبر آورده؟ میگه اگه خدا خیر بنده ای رو بخواد، چشم دلش رو باز میکنه، غائب رو داره میبین. او الان اینجاست، قیامت رو میبینه، اینجاست بهشت و دوزخ رو میبینه، سطح بالاش. یعنی چی؟ یعنی دل دلیست که توجه به اونجا داره. اگر دل توجه به اونجا پیدا کرد، عامل حرکت و انتخاب اونجا رو ترجیح میده یا نه؟ حر چه دید؟ عمر سعد چی دید؟ حرم چشم و عقل داشت، گوش و عقل داشت، حس و عقل داشت. عمر سعد هم هوش و عقل داشت. عقل عمر سعد چگونه تحلیل میکنه؟ حکومت ملک ری میبینه، غائب رو نمیبینه. عقل دل هر چی رو میبینه؟ فردای قیامت رو. لذا اگر تحول بخوایم، حول حالنا الى احسن الحال، باید از تحول دلمون شروع بشه. برای اینکه دل متحول بشه، باید تفکر و تعقل درست انجام بده. برای این تحول درست انجام دادن، باید دل سالم باشه. آقا کارخونه سالم تولید سالم داره، کارخونه خراب نمیتونه تولید سالم داشته باشه. اگر عقل و دل آلوده شد، مطالبی رو که شما میگیرید میدید به عقل و دل، عقل و دل یه جوری دیگهش میکنه. حالا در این زمینه میخوام دوتا روایت بخونم که به نظر بنده روایات بسیار عجیبیه. بعد یه آیم در رابطه با این روایت که علل قاعده همه تون توجه به اون روایت دارید، ولی احتیاج به یه توجه بیشتری داره. کتاب اصول کافی جلد دوم صفحه 268، باب الروح الذی اید به المؤمن، روحی که مؤمن به او تایید میشه. یه حدیث هم بیشتر نیست این باب. یه روایت خیلی قشنگه. انقدر هم این روایت مطلب داره که اگر وقتش باشه، جاش باشه، شرایطش باشه، باید چندین جلسه راجع به این روایت صحبت بشه. ولی حالا به اندازه‌ای که ما برای این بحثمون میخوایم بگیم، اصول کافی جلد دوم، عربیشو عرض میکنم، اصول کافی جلد دوم صفحه 268، باب روحی که مؤمن با اون روح تایید میشه، مؤید میشه. الحسین ابن محمد، محمد ابن یحیی جمیعا، ان علی ابن محمد ابن سعد، ان محمد ابن مسلم، ان فلان، تا دخلت على ابی الحسن علیه السلام فقال لی، خدمت امام علیه السلام رسیدم، فقال لی، به من فرمودن، ان الله تبارک و تعالی اید المؤمن بروح منه، خداوند مؤمن را به روحی از خودش تایید میکند. عنایت کنید یعنی چی؟ اگر منظور همین روحی است که در افراد دمیده شده، این روح فقط به مؤمن دمیده شده یا به کل انسان ها؟ نفخت و فیه من روحی، این فیه ها به انسان، به ماه و انسان برمیگرده، به عنوان به قول بحثای شما معقول ثانیه فلسفی، یا به انسان مشخص به عنوان معقول اولیه فلسفی. معقول ثانیه است دیگه، انسان به ماه و انسان. هر انسانی میخواد مؤمن باشه، میخواد کافر باشه، میخواد شرقی باشه، میخواد غربی باشه، این روح در او دمیده شده. پس خداوند با روحی از خودش مؤمن را تایید میکند، این باید یه چیز دیگه باشه. اون چیه؟ حدیثه، از معصومه، با توضیحش بفهمیم، خودش برای ما یه مقداری روشن میکنه. خب تایید هم که میدونید معناش، شما وقتی میخواید وارد یه کاری بشید، کسی که بالا دست شماست از دو جهت تایید، یکی کمکتون کنه، یاریتون کنه، حمایتتون کنه، دست شما رو بگیره، در رسیدن به مقصد مساعدت داشته باشه، این میشه تایید. یه معنی تایید چیه؟ نظارگر شما باشه، کارتون صحه بگذاره، بگه احسن، آفرین، کارو خوبی کردی. حالا خدا با روحی از خودش مؤمن را تایید میکند که این تایید بیشتر اون جنبه اوله، یعنی کمک و مساعدت برای حرکت به سوی ارزش‌های والا. ان الله تبارک و تعالی اید المؤمن بروح منه تحذره فی کل وقت یحسن فیه و یتقی. حالا معلوم میشه یعنی چی، دقت کنید. حاضر میکنه این روح رو برای اون مؤمن، یا حاضر میشه این روح برای اون مؤمن، فی کل وقت، در هر زمانی که، یحسن فیه و یتقی، در اون وقت، در اون زمان کار نیکو میکند و تقوا پیشه میکند. الله اکبر از این حدیث. حالا ادامش دقت کنید چی عرض میکنم. یعنی شما به عنوان یک انسان توان اینو دارید که کار حسن انجام بدید، محسن بشید، کار نیکو بکنید، با تقوا باشید. میگه هر وقتی که شما با تقوا شدید، تو هر وقتی که در اون ظرف زمانی کار نیکی کردید، اون روح رو خدا به شما میده. یعنی غیر از این روحی که دارید، خوب اینجا دقت، عرض کردم خیلی بحث داره، تمام ارزش هایی که ما انسان ها داریم، ما رو از حیوان بالاتر کرده، تعقل میکنیم، تفکر میکنیم، عبرت میگیریم، میاندیشیم و و و، همه در اثر چیه؟ روح دیگه. روح از بدن جدا بشه ما چی هستیم؟ یه لاشه متعفن. حتی ارزش این فرش هم نداریم، فرش اینجا فرش میکنن روش میشینن، ولی بدن رو میگن طول نکشه، زود دفع کنید، بوش بلند میشه. این هست یا نیست؟ این بدن منهای روح یه لاشه متعفنه. روحی که همه ارزش ها رو به ما میده. حالا اون روحی که مؤید است دیگه چه روحیه؟ یعنی با روح اولیه که میتوانی تقوا داشته باشی، تقوا پیدا کن. با روح اولیه که میتوانی کار نیکویی بکنی، بکن. یه روحی بد میده، کنایه از این که درجه قدرت روحی عالم ملکوت و معنا را در شما بالا میبره. میگه اگر شما میتونی فکر کنی به جهت روحه، شما میتونی تصمیم خوب بگیری به جهت روحه،
شما می توانی متقی بشی و کار نیکو انجام بدی به جهت روح، خب روح به کار ببر، این کارو بکن. این کارو کردی چه میکنه؟ خداوند تاییدت میکنه. طبق قاعده لا ان شکرتم لا ازیدنکم، اما وای به ادامش، و لا ان کفرتم ان عذابی لشدید. کفران نعمت روح چیه؟ کفران نعمت روح چیه؟ ادامهشو ببینید. پس ان الله تبارک و تعالی اید المؤمن به روح منه تحضره فی کل وقت یحسن فیه و یتقی و تقیب عنه فی کل وقت یذنب فیه و یعتدی. و هر وقتی که یذنب فیه، گناه میکند، و یعتدی، تعدی میکنه، کاری که در اون محدوده حق نداره وارد بشه، وارد میشه. این روح تقیب عنه فی کل وقت، هر وقتی که در اون وقت داره گناه میکنه، هر وقتی که در اون وقت داره تعدی میکنه، این روح از او غائب میشه. ای وای، ترسی که از گناه باید داشت و اهمیتی که برای عمل حسن و تقوا باید قائل بود. دقت کنید، ممکنه خدایی نکرده بنده الان مرتکب یه معصیتی بشم، یه گناهی رو انجام بدم، تفکرم این باشه خب حالا گناه کردم، توبه میکنم، گناه کردم بعد استغفار میکنم، بعد میرم یه کارهای خوب میکنم. نگرش عرفانی به گناه اجازه چنین فرصتی رو نمیده. میگه چی؟ میگه طبق این روایت گناه باعث میشه سرمایه اصلی انسانی که روحه از او غائب بشه، به جای اینکه باید روح تایید بشه با روح درجه بالاتر روح. خب وقتی ارزش روحی از یک انسان گرفته شد، یعنی دیگه ارزش دل متحول از او گرفته میشه. به همین جهته شما دیدید مثلا ماه مبارک رمضان، خودم روزه‌ای میگیره پشت سر هم، سحرها به اجبار دیگه به لطف خوردن سحری بیدار میشه، توفیق اجباری خوردن است که این آثار را دارد دیگه. در حالتهای دیگه که همه بیدارن نمیگم، اونایی که وقتهای دیگه خوابن میگم. حالا سحر بیدار میشه، یک اشکی به گوشه چشمش میشینه، یه دعای سحری میخونه، یه چهار کلمه از دعای ابو حمزه ای رو زمزمه میکنه، دم افطار یه دلی میشکنه، یه دستی به آسمان بلند میکنه. دیدید حال موعظه پذیری آدم بیشتره، حال تحت تأثیر ارزش ها قرار گرفتن در آدم بیشتره، تا اینکه خدایی نکرده توی مجلس عروسی رفته، زن و مرد مختلط، چهار تا ادا اطفار مثلا خلاف شرع بزن بکوبم را انداختن. او گرچه ظاهرن دخالتی در این گناه نداشته، ولی در مجلس گناه شرکت کرده، ممکنه تا چند وقت حال لذت از عبادت بردن از او گرفته بشه، حال راز و نیاز از او گرفته بشه، اون تحول درونی که یه وقت یه آیه براش میخوندن بدن میلرزید، یه وقت دوتا شعر براش میخوندن یک تکانی میخورد، یه وقت هرچی قرآن میخونن اصلا مثل این که تکونه. من تعجب میکنم بعضی وقتا قاری قرآن میخونه، بعضی چجوری حرف میزنن، مگه عظمت قرائت قرآن میذاره آدم حرف بزنه؟ واقعا اگه دل باشه احتیاج به این امر نیست. اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، وقتی میبینه که بلا تشبیه، بلا تشبیه، اگر الان شما باور کردید وجود مقدس بقیت الله العظم پشت تریبون تشفه آوردن دارن حرف میزنن، شما اصلا حال این که با بغلسی حرف بزنی داری؟ خنده نداری؟ حال این که حالا ایشون صحبت میکنن بکنن، ما بریم تو آشپزخونه ببینیم قوری داره چای میجوشه یا نه، اصلا همه چی یادش میره. میگه من فعلا یه عمری آرزو داشتم امام زمانم ببینم، آرزو داشتم صدای امام زمان. آقا قرآن حرف خدا با ماست، حرف خدا با ماست، چرا دل نیست؟ قرآن میخونن قشنگ عده میکنن، معلومه دل جای دیگره، خانه از پای بس ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. برای برخی شاگردان عرفا جرأت نمی کردن بعضی اشعار تا آخر بخونن، یه مقدار رو می خوندن حالشون منقلب می شد، می گفتن بسه این نمی کشه، این جان می ده. در حالات یکی از عرفای شیعه هند خوندم، عاشق امام حسین بود، حرف امام حسین می زدی منقلب می شد. بالاخره عده‌ای جمع شدن گفتن می خواهیم بریم کربلا، تو هم بیا. گفت من نمیام. تعجب کردن این چجور عاشق امام حسینی که بهش میگیم بیا کربلا میگه نمیام. کم کم بعضی خصیصین اومدن به یه عارف الهی گفتن دارن به تو بدبین میشن نسبت به امام حسین، شما مثلا دروغ میگید و مثلا زیارت رو قبول ندارید. گفت خب تکلیف عوض شد میام، تکلیف عوض شد میام. خصیصین فهمیدن یه رازی داره، اومد. حالا میگن تو راه چه حالی داشت، تا به سرزمین کربلا رسیدیم دیدیم رنگش زرد شد، چهره تغییر کرد، نه شام میتونه بخوره نه نهار میتونه بخوره، حالش عجیبه. دو روز سه روز مثل بیمار افتاده بود توی اتاق. ما میرفتیم حرم نمیومد. این دفعه اومدیم به ایشون گفتیم که آقا بدبینی بیشتر شد. گفتن ایشون زیارت قبول نداره، اومد کربلا مریض شد، امام حسین اجازه نداد بیاد زیارت کنه، حالا که نمیاد حرم. فرمود تکلیف عوض شد. چیه تکلیف عوض شد؟ در گوش یکی گفت من تحمل ندارم. حالا میبینید میگه همین که اومد تو صحن امام حسین یک کلام گفت حبیبی یا حسین، افتاد مرد، افتاد مرد. میدونست رضا تکلیفش یه چیز دیگره. چرا یکی تا میگن امام حسین اینجوری میشه، میگه من نمیتونم گنبدش رو ببینم، نمیتونم زریش رو ببینم، قالب تویی میکنم. یکی قرآن براش میخونی تمام بدنش میلرزه. عزیزم ایدهو به روح من. اما حالا چجوری میشه این روح رو خرید؟ تقوا، عمل نیکو. راهشو من شما نشون داده، خدا با روح خودش تایید کند. کسی که خدا با روح خودش تایید کنه یعنی چی؟ یعنی رسیدن به اونجایی که او بر ملکوت سیطره پیدا میکنه، ملک چیزی نیست. لذا فرمود فقال لی ان الله تبارک و تعالی اید المؤمن بروح من تحضره فی کل وقت یحسن فی و یتقی و تقیب عنه فی کل وقت یذنب فی و یعتدی. لذا کسی که نگرش عارفانه داره اگر یه گناهی کرد ممکنه دو شب تا صبح گریه کنه، چون این آثار رو میبینه. نه این که حالا خب یه گناهی کردیم بعدم توبه میکنیم، بله انشالله توبتم خدا میپذیره، انشالله شما رو میبخشه، انشالله جهنمتم نمیبره، ولی این مقامات چی؟ اون بحثا چی؟ اونا بحثه. فهیه معهو تحتز و سرورن اند احسانهی و تسیخ و باسین و تسیخ و فسرا اند اساعتهی. الله اکبر. فهیه این روح حاضر شده الهی معهو که با این انسان همراهه، تحتز و سرورن. تحتز و سرورن رو میشه حتی ترجمه کرد به رقص میاد. یعنی چی؟ یعنی اوج وجد. رقص کنایه از اوج شادابیه دیگه، اونقدر فرد شادابه که دیگه سر از پا نمیشناسه، تمام وجودش به حرکت در میاد. میگه تحتز و سرورن اند احسانهی، وقتی داره احسان میکنه، کار نیک میکنه. بالا گفت با احسان چی میشه؟ این روح حاضر میشه. حالا اضافه تر میکنه، میگه تحتز و هی دو چشم و رزه احتزاز وجده، تحتز و سرورن اند احسانهی، وقتی که داره احسان میکنه به وجد میاد. چرا به وجد میاد؟ میفهمه الان تایید الهی میاد. مثال کودکانه بزنم، یک کمی مثال بالاتر ببرم. مثال کودکانه، مثلا یک بچه‌ای 5 ساله 10 ساله فهمیده اگر دیکتش 20 شد اومد خونه مثلا یک کادوی گران قیمت بهش میدن، الان ورقش رو میگیره میبینه 20ه، نزدیکی خونه میرسه چجور میدوه، چه سروری داره، چه احتزازی داره، چون میدونه الان اینو نشون بده اون کادوه رو بهش میدن. این مثال در سطح بچگیه. ببرم سطح بالاتر، اگر مؤمن باور کرده باشد که در معرض گناه قرار گرفت به خاطر خدا و به خاطر دل امام زمان گناه نکرد، هوس رو زیر پا له کرد، امام زمان بهش کادو میده. این وقتی از صحنه گناه، گناه نکرده اومد بیرون، چه وجدی داره؟ میگه الانه که عنایت آقا شامل حالم بشه، الانه که افاضات الهی شامل حالم بشه. لذا فهیه معهو تحتز و سرورن انده احسانهی، لحظه عمل نیک به وجد میاد، چون میفهمه الحمدلله زمینه اون تعالی عنایت تأیید الهی داره فراهم میشه. اما بعدش و تسیخ و فسرا، سه نقطه، دفن میشه تو خاک، انده اساعتهی، وقتی که سیعه یه خطایی یه گناهی میکنه، این روح میره زیر خاک، یه وقت بدن میره زیر خاک، میگه مرد، دفن شد دیگه، مخفی شد رفت، حتی جسم شما گاهی میدیدیم دیگه نمیبینیم، میگه این روح میره زیر خاک، کنایه از این که از او جدا میشه میره. لذا به گناه اینجوری نگاه میکنه که اگر معصیت کنم منو اینجوری. فتعاهدوا عباد الله نعمه، بعد موعظه است، عباد خدا تعاهدوا نعمه، راجب نعم الهی حواستون رو جمع کنید، قدردانش باشید. به اصلاحکم انفسکم، برای اینکه این نعمت ها رو برای اصلاح نفستون به کار ببرید. خب این روح نعمته، اینو خدا میتونه بهتون بده، چرا کاری میکنید بره زیر خاک؟ کاری بکنید داشته باشید. تزدادوا یقینا و تربحوا نفیسا سمینا، زیاد کنید یقینتون را، ربح فایده ببرید، یه نفس سمین گرانبهای ارزنده ای را. رحم الله امرا هم بخیر فعمله، خدا رحمت کند اون فردی را که همت کار خیر داره، عملم میکنه. او هم بشر فرتدع ان، وقتی که توجه و همت و میل به کار بدی پیدا میکنه ردش کنه، بگه نه نه من جلوش وای میسم. ثم قال، سپس فرمود، نحنو یعنی ما، امام فرمود نحنو نعید الروح به طاعت لله و لعمل له، ما روح را با طاعت خدا و عملی که برای خدا میکنیم معیدش میکنیم. عجب زیباست. یعنی چی؟ یعنی خدا به ما یه روحایی داده، معیدمون کرده که ما میتونیم با اون روح کارایی بکنیم. ما چگونه خودمون رو معید به اون روح میکنیم؟ با طاعت خدا، با عملی که برای خدا داریم در اون رابطه انجام میدیم. خب حالا اگر نقطه مقابلش شد، این طاعت صورت نگرفت، این عمل و اطاعتی که انجام بشه تا قلب قلب بشه و این روح یه حالت قوی بیشتری پیدا کنه، این چجوری میشه؟ فقط اجازه بدید یک روایت بخونم و یه آیه دیگه بسته، امشب خودم هم دارم خسته میشم. در کتاب باز کافی جلد 2 صفحه 289 باب فی اصول الکفر و ارکانه، پایه های کفر چیه؟ ارکان جمع رکن، رکن یعنی ستون، پایه، اساس. اساس کفر چه چیزاییه که آدمو به این کارا میکشونه؟ حدیث شماره 3، عن ابی عبدالله علیه السلام قال، قال رسول الله، امام صادق علیه السلام فرمودن، رسول خدا فرمودن، ان اول ما اس الله عز و جل بهی ستو، اول چیزی که به وسیله او خدا معصیت شده یا معصیت میشه 6 چیز. حب الدنیا، خب بس دیگه، دیگه بقیه‌اش نمیخواد. حب دنیا، وای از حب دنیا که رو این باید بحث ها بشه. حب ریاسه، امان از مقام طلبی. امان از ریاست طلبی که چه میکنه. حب و طعام، شکم 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 پرستی. چرا میگن آقا گاهی روزه بگیرید؟ گاهی روزه بگیرید. نمیتونید روزه بگیرید، با آقا عمدن با خوردن مبارزه کنید. تصمیم میگیرید یه مدتی، آقا گاهی لازمه. بذار پشت سر ما هرچی میخوام بگن بگن دیگه، حالا خیلی حرفاز اینم بزنن بگن از این درویش بازی هم در آوردن. آقا گاهی نون خشک بخورید، بخورید یه ذره نون خشک با کمی ماست بخورید، نه در حدی که مریض بشید از پا بیفتید، اون نمیگم اینا، نه برای اینکه با شهوت شکم مبارزه کنید. نه اگه بدن داره ضعیف میشه حرامه، ولی گاهی با شهوت شکم مبارزه کنید. آدم یه مقداری جلو روزه بگیره، یه مقدار غذای عمدن بد مزه تر بخوره. عمدن حتما باید یه لیوان سر سفره‌ام باشه، اگه دوغ خوردم یه لیوان دیگه باشه آب تو این بخورم. مگه میشه تو این لیوانی که من دوغ خوردم آب بخورم؟ بذار کنار این حرفا آقا. تو این بشقابی که سوپ خوردم مگه میشه تو این بشقاب غذا بخورم؟ مگه الان دوتایی با هم تو شکمتون نرفته؟ خب تو همین بشقابم غذا بیو. حتما یه حالا یه بنده خدای دیگری معطل کنیم بشقابم برای. خیلی چیز از همین کوچولوها شروع میشه، بعد میشه بزرگلو. از همین کوچولوها شروع میشه، ولی مبارزه کنیم. حب و دنیا، حب و ریاسه. حالا بعضیا نرن زن و بچه‌شون تو فشار قرار بدن، فلانی گفته ما گوشت نمیخریم، مرغ نمیخریم، فقط نون و ماست بخورینا. اولا حق ندارید نسبت به دیگران. مرد وظیفه دارد نفقه زن رو در حد نیاز شرعی عرفی فراهم کنه. حالا خودتون گاهی همسر همراه با هم دیگه گاهی اینا افراط و تفرید نشه. من اصلش رو عرض میکنم، حب و دنیا، حب و ریاسه، حب و طعام، حب و نوم، لشوازی برای خوابیدن. آقا جمعه تعطیله دیگه، من کاری ندارم تا 11 تو رخت خوابه. آقا احتیاج داری به این خواب؟ باشو بخواب. احتیاج نداری؟ مگه از عمرت نمیخوای استفاده کنی؟ مگه چقدر تو این دنیا زنده ایم؟ چرا از وقتت استفاده نمیکنی؟ روایت امام صادق علیه السلام رو ببینید، نوم نوم المعتبرین ولا تنوم نومت الغافلین، فان المعتبرین من الاکیاس ینامون استراحتا ولا ینامون استبتارا. بخوابید مثل خواب عبرت گیرنده، نخوابید مثل خواب غفلت زده. یعنی چی؟ ادامهشو حضرت میفرمایند، و ان المعتبرین من الاکیاس ینامون استراحتا. آدمای زیرک کیس عبرت گیرنده میخوابن به اندازه‌ای که برای استراحت لازمه، نمیخوابن استبتارا، به تعبیر خودمونی لشبازی. خب به اندازه‌ای کافی خوابیدی پاشو کارتو بکن، پاشو یه خدمتی بکن، پاشو یه اثر مفیدی از خودت انجام بده. حب و نوم، حب و راحه، راحت طلبی. امام علیه السلام فرمود چند چیز رو خدا تو دنیا نیافریده، مردم تو دنیا هی دنبالش میگردن. یکی راحتیه. راحتی مال دنیا نیست، دنیا داره تلاشه. اندرین رحمی خروش و میخراش، تا دم مردن دمی ساکن مباش. اگه بنا بود راحتی باشه، چه کسی در این دنیا بعد از پیغمبر اسلام از امیرالمومنین بالاتر آسایش داشتن؟ شب 20 رمضان نیمه های شب امیرالمومنین به حسنین فرمودن رخت خواب منو ببرید تو حیات زیر آسمان. آوردن تو حیات کوچولوی خونه مولا تو کوفه زیر آسمان. حضرت نگاهی به ماه کردن، فرمودن یاد داری این موقع شب منو در خواب تو بستر دیده باشی؟ یا در میدان جنگ، یا در محراب عبادت، یا در مزرعه مشغول کار و کوششه، یا تو خرابه ها مشغول سرکشی به فقراست، یا مختصری هم استراحته. بقیهش این مبنای این عالمه. راحت طلبی غلطه. آقا این کارو بکن، من باید مسلمانای تتیش مامانی زربرقی اتو کشیده، خوابم به جای خودش، استراحتم به جای خودش، تمام آسایشم به جای خودش، هیچ چیزی به هم نخوره، وقت کردیم یه دو رکعت نماز مستحبی هم میخونیم، انشالله در بهشتم کنار دست سلمان نشسته ایم. یه حرفا چیه؟ باید زحمت کشی، باید بعضی چیزها رو کنار زد، باید بعضی خواسته ها رو کنار زد، هر کس به اندازه امکانات و توانی که داره. آقا مثلا قدرت داری حرف بزنی، آقا سختم هنجرم ناراحت میشه، خب بشه به اندازه که خلاف شرع نشه، آسیب به خود که حرامه، خب باید کار کرد برای دین. پول باید بدم، آخه جان نیست که راحت توانش داشت، مال است. با باید دل بکنی از پول، باید دل بکنی از مقام، باید دل بکنی از آسایش زندگی، باید دل بکنی از بعضی بهبه ها و چهچه های اطرافیان. ناز پرورده تنعم نبرد ره به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. حب دنیا، حب ریاسه، حب طعام، حب نوم و حب راهه و حب نساء. اینو مخصوصا میخوام توضیح بدم، بعضیا توجه به مضمون عربی ندارن، به خانم ها جسارت میکنن، میگن در اسلام گفته زن و نباد دوست داشت. بابا حب النساء لغتی است در زبان عربی، کنایه از شهوت جنسی، وگرنه پیغمبر فرمودن من از دنیا سه چیز را دوست دارم، یکی همسران لایق را. این پیغمبر فرموده. روایت ماست مرد اگه اولاد اولش دختره خدا رو شکر کنه که اولاد اولش دختر شد. روایت میگه اگه از راه رسیدی اول دخترت رو بهش توجه کن بعد پسر رو. خیلی روایت داری، من تو حقوق زن بحث کردم. حب النساء کنایه از شهوت جنسیه و شهوت جنسی بیچاره کننده است. یه سن شهوت جنسی خطرناکتره، یه سن راحت طلبی خطرناکتره، یه سن حب دنیا خطرناکتره، یه سن حب ریاست و مال طلبی. گفت هارون گفت بگردید یه نفری که پیغمبر خدا را دیده است پیدا کنید بیارید، من از او بپرسم یه حدیث مستقیما از پیغمبر برای من نقل کنه. گشتن، خب زمان گذشته دیگه، یه پیرمردی رو پیدا کردن که عمر خیلی طولانی داشت، قدرت حرکت هم نداشت، توی زنبیل گذاشتن، ویلچر اون زمان کول کردن آوردن پیش پیغمبر. پیغمبر فرمودن که خودت پیغمبر، هارون گفتن خودت پیغمبر رو دیدی؟ گفت بله خودم دیدم. گفت حدیثی یادت از پیغمبر که مستقیما از خود حضرت شنیده باشی برای من نقل کنی؟ گفت بله، از پیغمبر شنیدم فرمودن از حرص بترسید که هرچی سن بالاتر بره حرص بیشتر میشه. هارون گفت که به شکرانه شنیدن این حدیث مستقیما از این فرد از پیغمبر یک پول زیادی بهش بده، پول زیادی بهش داد. این کول کردن ببرن دم در، گفت منو برگردونید، برگردونن. گفت جناب خلیفه این که دادی مال امسال یا هر ساله میدی؟ پاش لب گوره. خب چه خبره؟ شده حرص بزنیم؟ آقا این موعظه‌ای که کردید میشه بیشتر بشه، این حدیثی که خوندید میشه حدیث بیشتری بخونید، این آیه ای که خوندید میشه آیه بیشتری بخونید، میشه پیدا کنیم افرادی رو این ور اون ور، اونا رو پیدا کنیم تو مکتبشون زانو بزنیم، سوال بیشتری بکنیم. دل باید دل بشه، تا دل دل نشود به قول اون حدیث پیغمبر فتح عین قلب نشود مشاهده غیب صورت نمیگیرد. تا مشاهده غیب صورت نگیرد غرق عالم ظاهریم، غرق عالم ظاهر قصه عالم ظاهر خوردن را دارد، ولی اون کسانی قصه عالم باطن رو میخورن که ارزش عالم باطن را با چشم دل بیابن. خدایا تو را به زنده دلانی که صاحب دلانن، به آنانی که چشم دلشون رو باز کرده ای، حقایق عالم معنا رو به اونها نشون داده ای، قسمت میدهیم چشم دل ما رو هم باز بفرما. توفیق جلیس شدن با زنده دلان به ما عنایت بفرما. خدایا توفیق درک محضر امام عصر علیه السلام بعد از ظهور و شنیدن موعظه از زبان مبارک اون حضرت را به همه ما عنایت بفرما. خدایا شیعیان دنیا را از چنگال ظالمین نجات مرحمت بفرما، به نبی و آله.